شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پات له کردی. مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدیم به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چرت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی جالبم، مثل مهمون امروز. مثل همیشه اگه دوست دارین کار منو دنبال کنید توی سوشل میدیا با هندل @kingram KINGRAAM توی یوتیوب به خصوص، توییتر، اینستاگرام، تلگرام و جاهای دیگه میتونید پیدا کنید. اگه دوست داشتین یه کمک کوچیکی به پروژه پادکست یا موزیکام کنید، به gofundme.com/kingram میتونید یه سر بزنید. اگه دوست داشتین سپانسرشپی داشته باشین برای این پادکست یا تبلیغاتی بکنید، منیجرم ایمیلش هستش توی صفحه اینستاگرامم و یکی دو نفرم تو ایران هستن که دارن کمکم میکنن که میتونم به اونا وصلتون کنم. در صورت مرسی از همتون که حمایت میکنید، واقعا هیچ توقعی هیچ چیزی ندارم، یعنی حتی فقط لایک و شیر کنید یا برین آنلاین حتی بهم فوش خوار مادر بده، هر کاری بکنید من راضیم و دمتون گرم. مهمون امروز یه دوست خیلی باحال و عزیزم به اسم دوریان هو که میتونید دوریان رو آنلاین توی اینستاگرام با dorian.hu dorian.who تو اینستاگرام پیدا کنید و وبسایتش هم هستش dorianwho.com dorianwho.com. دوریان یک طراح لباس، کریتیو دایرکتور، دیزاینر و کلا آرتیست خفنیه که من چند سال پیش تو رادارم اومد و کاراشو میدیدم و اینجوری بودم که ایول چقدر حالت دیزایناش و کاراش و طرحا و رنگایی که استفاده میکنه از همه فرمات، عکاسی گرفته از صفر تا صد داستان تا خود لباسا، کل پروژهش واقعا با یه نگاه و یه دید خیلی حرفه‌ای، خیلی آوانگارد و خیلی متفاوت با اون چیزی که توی حداقل توی جامعه ایرانی ما میدیدیم و خب این خیلی جلب توجه کرد و خیلی کنجکاو شدم که بدونم کیه. و دوریانو بالاخره چند سال پیش توی یه کنسرتی که تورنتو داشتم دیدم و کلی با هم رفیق شدیم و خیلی هم باحال شد که آشنا شدم باهاش. و خلاصه دوریان خیلی خوش اومدی به برنامه امروز، دمت گرم که اومدی و با هم یه گپی بزنیم و ببینیم چند چنده تو دنیای تو، چه خبره این روزا.
رام دمت گرم که من دعوت کردی که بیام. واقعا گوش میکردم پادکستاتو، خیلی جالبن، بعضیشون خیلی حال کردم، بعد همیشه دوست داشتم که بیام وادی گپی داشته باشم اینجا، ولی خب انقدر من کار میکنم، انقدر ساعت کارم زیاده، انقدر همیشه داغونم که وقت واسه خیلی چیزام نمونه و یعنی مجبورم که یه جوری تایم اون بذارم که مخصوصا یه کاری مثلا این که بخوام خودم بشینم فقط راحت با تو حرف بزنم، باید خیلی توی شرایطی باشم، استرس خیلی نباشم، روزی باشه که میدونی فکرم آزادتر باشه، وگرنه همه چی خوبه. خیلی سال خیلی عجیب غریبی داشتم، خیلی کار کردم و خیلی سال سختی بود واسم، ولی الان خستم ولی یه حال خیلی خوبی هم دارم، اکسایتدم هستم که زودتر همه چی رو ریلیز کنم و بعدش اتفاقا یه بریک بگیرم.
آره نه، همه یه بریک واقعا لازم داریم. تو هنوز اونجوری یادم اون قدیما یادم توی اینستاگرامت ویدیویی که از خودت می‌ذاشتی که می‌رفتی میدویدی هر روز. یه چیزی که در مورد دوریانم بگم اینه که من تازه ندیدم کسی بندازه این دیوونه بره بدوه هر روز. مثل خر همش می‌دوید، من کف می‌کردم گفتم این کیه که انقدر داره میدوه، اصلا چرا اصلا دیزاینره، چرا نمیره تو ماراتون شرکت کنه؟ اون برام خیلی همیشه جذاب بود و از اونجا معلوم بود دیسیپلینی که تو داری واقعا برام نمیدونم. وقتی تو داری میگی داری مثل خر کار میکنی و همش تو استودیوی باور میکنم، چون واقعا آدم گوگرر و زحمتکشی هستی و پشت کارت خیلی قوی بوده و این فکر کنم باعث موفقیت کارت و پیشرفتت هم خیلی بوده. این خیلی تأثیر گنده‌ای داشته مطمئنن. این یکی از بزرگترین سوالام برات اصلا امروز این بود که اصلا اون دیسیپلین، اون درایوی که بتونی پاشی هر روز بری تو اون سرمایه یخ تورنتو بری بدوی، اون دیسیپلینی که بیای تو استودیو تیمتو جمع کنی از صفر تا صد قضیه رو بتونی دایرکت کنی، طراحی بکنی، میدونی درست سرمایه گذاری کنی، تبلیغات کنی، مارکتینگ، فروش، حالا اون همه انرژی و انگیزه از کجا میاد؟ چجوری با خودت انقدر خوب کنار اومدی که این دیسیپلین رو داشته باشی؟ نه سوال خیلی سختیه ولی بریم به جایی میتونیم برسیم.
نه سوال خیلی جالبیه، بهت میگم چرا و چطور و اصلا چجوری من هر روز واقعا با هوای مزخرف اینجا، با سختی که اصلا واقعا این شهر داره و زندگی کردن، چطوری خودم رو موتیویت میکنم که بیام هر روز سر موقع، انگار که مثلا الان من میرم سر یه آفیسی، سر موقع میام سر کار، انگار نگاه کار خودمه، انقدر واقعا با دیسیپلین میرم جلو که یه جورایی عادت شده. ولی اینو بهت بگم، من سالها من ایران بزرگ شدم، ایران به دنیا اومدم، ایران بزرگ شدم و خیلی سن بالایی، یعنی سن خیلی دیر از ایران اومدم بیرون و وقتی اون چند سال آخری که ایران بودم انقدر تشنه یادگیری و رشد کردم بودم که تمام فکرم این بودش که بتونم خیلی بتونم مثلا تو فرشن دنیا یه کاری به عنوان یک آدم ایرانی بکنم و همش با این ذهنیت واقعا با این زندگی میکردم. ولی انقدر طول کشید تا من از ایران خارج بشم و انقدر اون سالها اون همه فشار روم بود، میدونستم لیاقتم بالاتره، میتونم برم یه جای بهتر کار بکنم، میتونم اونجوری که دوست دارم آزادانه کار بکنم بدون هیچ محدودیتی، بدون واقعا چیزی که اینجا هست و بیارم بیرون و خودم رو اکسپرس کنم. ولی خب تو ایران اصلا با سیستم کاری ایران حال نمی کردم، این که مثلا بخوای همش بفروشی بفروشی، فقط فکر داریم باشه که بفروشی ولی خب کوالیتی خوب نباشه یا برات مهم نباشه، کاستمر سرویس برات مهم نباشه، میگم فقط مهم باشه برات که پول در، نمیخواستم اونجوری زندگی کنم، چون اونجوری میتونستم تو ایران بمونم کار بکنم و شاید الان یکی از واقعا پولدارترین و خفن‌ترین دیزاینرها تو ایران بودم. ولی هدفم این بود که بیام ایران، بیام بیرون اینجا و اینجا یه برندی رو شروع کنم و اینجا خب خیلی سخت‌تر بود و این تمام این مسیری که من انقدر سختی کشیدم و انقدر همه چی برام تا به امروز، تا به همین امروز همه فقط یه صحنه خیلی خوب می‌بینن، 30 ثانیه کمپین ویدیو می‌بینم ولی نمی‌بینم ما مثلا سرمایه منفی 20 درجه رفتیم اونو شوت کردیم بدون مثلا جکت، بدون هیچی، و انقدر این منو قوی کرد و یه راهی برام شروع کرده که الان هر روز صبح اینجوری هم که من این همه زحمت کشیدم، من 10 سال پدرم داره در میاد، الان من اگه امروز نرم یه روزم از دست دادم، یعنی یه روزم یه روز واسم. و این خب تو رو، من حتی از ویکندا بدم میاد، من دوست دارم ویکندا واسه من خیلی بورینگه، اگه خونه بمونم کار نکنم دیوونه میشم، دوست دارم کار کنم، به خاطر اینکه بعد یه روز خوبه ولی به نظرم ویکند دو روز زیاده، چون تو دوباره دوشنبه صبح میای،
خوبه که تو رئیس جمهوری نیستی دهنم رو صاف میکردی شلاق بالا سرمون برین سر کار.
نه ببین ببین، اگر که بخوای که کارت و بیزنست رو شروع کنی، اونم یه بیزنسه که انقدر گرونه، سخته، رقابت توش زیاده، واقعا باید هاردکور کار بکنی، یعنی اونجایی که میتونی، وگرنه اصلا نمیشه، نمیتونی، یعنی یه فصل دو فصل لانچ کردی کالکشن تو، بعدش مثل خیلی از دیزاینرها دیگه خدافظ شما من رفتم. It's a tough business. واقعا واقعا سخته و من این هرسو از ایران داشتم با تمام اون خب
این چیزو چی از کجا بود؟ مام بابات استریکت بودن باهات، یعنی میخوام بدونم که اون پشت کار خب درس خوندن مثلا خرخون بودی یا چی؟ میدونی اون یه انرژی
بودن،
یه انرژی میخواد که آدم ها وقتی که میرن هر روز پا میشن تو سرما میرن میدون، هر روز میره تو استودیو کار میکنه، هر روز میره با سر شوت با ویدیو با تیم سر و کله میزنه. میخوام بدونم که اون درایوه، من میخوام اونو پیدا کنم، میخوام ریشه اونو پیدا کنم که چی توی تو انقدر بهت اون اعتماد به نفس و اون اون موتیویشن و اون درایو رو میده که بری با قاطعیت، یعنی تنبلی از زیر پتوی گرمت اینجوری نیستی که وای مثلا امروز حال ندارم بدوام، نه با لگد خودت رو پا میکنی هر روز سر وقت سر چیز و میری اون کارو انجام میدی. من چون حسودی میشه، یعنی چیزی میخوام سعی کنم بهش برسم اینه که چجوری خود با من به اینجا برسه.
ببین من یه جورایی انگار خودم رو ترین کردم، یعنی یه زمانی رو گذاشتم واسه اینکه آدم بشم تو زندگیم، خیلی چیزا رو که واقعا جلو کارم رو میگرفت گذاشتم کنار، سعی کردم زندگیم و لایف استایلم رو یه جوری دور این کارم بذارم و این خیلی بهم کمک کرد. ورزش واسه من یه قسمتی بود از این که خب الان انقدر در ساعت کار میکنم، ورزش اگه نکنم چون خیلی مثلا هلتی غذا میخورم اینا، فیزیکم بدنم داغون میشه، باید همش واسه اون ساعت همش با خودم چیز میکنم. ولی واقعا خودم نه، من مادر پدرم استریکت بودن موقعی که ایران بودم، سنم کمتر بود، مثلا تینیجر بودم بیرون میرفتم مثل گیرای همه مادر پدرای ایرانی، ولی اونجوری خیلی سختگیر نه. ولی من خیلی اولا هایپرم،
اون که معلومه.
بعدشم نمیدونم، فکر میکنم همین هایپری خیلی خیلی تاثیر داره، چون نمیدونم.
ببین مثلا خب یه انگیزه یه اند گول داری دیگه، با کلودینگ لاینت میخوای، حالا فکر نمیکنم به دیگران، شاید با خودت یه چیزی هست که میخوای ثابت کنی، یه هدفی هستش دیگه تای خطش، حالا چه یه مقداریش خب میدونی شهرت، یه مقداریش پول، یه مقداریش اینه که از کریتیولی چیزی آرتیستیک آفر کنی به دنیا. میدونی بالاخره همه این چیزها دست رو دست میده که آدم انگیزه داشته باشه کار کنه. ولی مثلا اینکه همه ماها، یعنی بیشتر آدما، ما در حد فکر این کارا رو میذاریم و تنبلی میکنیم که پیگیری کنیم و دنبال اون هدفمون بریم. همه ایده خیلی قشنگ زیاد دارن، فکر خوب هممون داریم، ولی اونی که میشینه پاش و زحمت میکشه، و من همین پادکستی که هفته ای سه روز دارم میدم، این بلندترین کانسیستنت ترین کاری که تو 40 سال زندگیم کردم، انقدر آدم کنگوشادی هم که مثلا همین که تونستم این دیسیپلین رو نگه دارم که این پادکست رو اینجوری ببرم جلو، برای خود من یک قله یک تو زندگیم زدم.
ولی شاید پشنته، من فکر میکنم شاید پشنمه، شاید واقعا انقدر پشنمه که نمیتونم ازش، یعنی نمیدونم، زندگیمه یه جورایی دیگه. چون ببین حالا جدا از این که من دیزاین میکنم، من همیشه اولین چیز برام خیلی استایل بوده، یعنی من حتی دیزاینام همشون یه استایل خاصی دارن و اصلا برندم الهام گرفته شده از استایل خودم. و جدا از این که حالا این برند رو تأسیس بکنم و این بخوام حالا مثلا یه برندی داشته باشم، دیزاینر ایرانی، از فرهنگ خودمون الهام بگیرم، زیبایی‌هاشو نشون بدم، حالا اون به کنار، یه قسمت اصلی دیگرش اینه که لباس پوشیدن خودمه، که اون یه چیزیه که خیلی بهش واقعا زندگیمه، یعنی من تو بدترین شرایط و بدترین روزام سعی میکنم یه لباس خوب بپوشم، هیچ کس هم ممکنه مثلا زومم نه، میتینگم ندارم، ولی همیشه مثلا این میکاپ کوچیک میکنم، میام استودیو کار میکنم، میبینی مثلا 12 ساعت حتی آینه هم نگاه نمیکنم، یعنی اصلا هیچی، ولی واقعا لذت میبرم، یعنی انرژی خوب بهم میده، حالمو خوب میکنم.
آره منم یه موقع خب
توی این دنیا، من توی خیلی توی فشن، یعنی هم بیزنسم هست هم خودم خیلی هستم، خیلی آره شاید دلیلش اینه، نمیدونم.
نه مثلا من مطمئنم تو حتی تو خفن در این قله هم برسید، تو این کارت انقدر هایپر انرژتیکی که واقعا با یه کار دیگه هم مطمئنم راه میندازی، با یه کار آروم نمیگیری تو، یعنی این اخلاق تو خیلی دوست دارم. از اون ورم میگم، یعنی همه چیزم برای هر کسی کار میکنه درسته ها، یعنی چه آدم بنزه تو داره اونجوری میره جلو، میره چه آدمی که مثل من لش کرد و هر از گاهی لقمه به زور میکنه تو دهنش به سخت ترین حالت ممکن، نه جفتش اوکیه، هر کی فقط یه جور سیستمی داره که براش کار میکنه. من خودم ولی واقعا هر روز دارم سعی میکنم که مثلا دیسیپلین کاریم بیشتر شه، همین الان مثلا میخوام یه سری تیشرت همینجوری بزنم برای پروژه خودم، اینقدر سخت تر از اونی که فکر میکردم، گریم در اومده، یعنی اصلا
آره خیلی سخته،
اصلا این کار ساده ای نیستش این کارا واقعا. و این خواهم اینو بدونم که از فشن و اینا چی بود که تو رو خیلی انسپایر میکرد که بچه بودی و نگاه میکردی که ای ول این چه خفن. من دیدم که حتی یه بار که از این دیزاینر معروف هم کارهای تو رو شیر کرده بود نه، یا یه چیز در مورد نوشته بود کی اون یه رو موسفیده؟ من که هیچ کار نمیشتازم.
کارل لاگرفلد، نه کارل لاگرفلد خیلی رول مدل من بود واقعا واسه خیلی از چیزا. خیلی کاراکتر دوست داشتنی نبود ولی دیزاینر شانل بود و خیلی هم آدم 82 سالگیش هر روز میومد یه چیزی تو مایه من ولی خب خفن‌تر و خیلی مثلا یعنی 82 سالشه. این خیلی این سیستم زندگیش خیلی واقعا مثلا اینسپایرینگ بود. بعد بچه که بودم خب ایران اون موقع لباس و اینا خیلی نبود دیگه. منم تو ایران بزرگ شدی یا ایران بزرگ
یه سالا ایران بودم دیگه.
آره من سن یعنی موقعی که بچه بودم فقط حالا یه کسی از خارج بیاره یا مثلا من مامانم برام لباس میدوخت و خیلی همیشه کیوت ترین لباسا رو واسم میدوخت و منو اصلا قرتی کرد. خود مامان من خیلی خیلی خوش تیپه با اینکه خب مثلا سنش از ما بیشتره ولی خیلی خانم خوش تیپه و این خیلی فکر می‌کنم مامانم خیلی خیلی تاثیر داشت روی اینکه من اصلا وارد فشن بشم. بعدش هم که تینیجر شدم خیلی همه دخترها یه شکل بودن و همه یه جور بودن. بعد من خیلی بدم بمد که خیلی همش مثل اینا باشم. یعنی همش دوست داشتم که یه کاری بکنم که فرق بکنه. لباسم یه کاری یه چیزی بپوشم که فرق بکنه. با اینکه خیلی هم هیچ کی خوشش نمیومد. پسرا که همه میگفتن اه اینو مثلا شلوار کردی میخوای بپوشی؟ یه دونه مثلا بعد حتما پیرهن تنگ می‌پوشیدی که مثلا اونا خوشش بیاد. دخترها همه مثلا همه یه جور لباس می‌پوشن. بعد مثلا اگه دوستاشون بودی تو یه جور دیگه لباس می‌پوشتی باهات حال نمی‌کردن یا مثلا احساس خوبی نداشتن. این خیلی رو مخ من بود ولی بچه پررو هم بودم. یعنی سر دل خودم می‌گفتن که شما نمی‌فهمین بابا مثلا من عوض نمی‌کنم. بعد این استایلم خیلی موند با من، خیلی به من همیشه اعتماد به نفس میده به خاطر اینکه یه چیزیه که میگم منم میدونی. یعنی هر چقدر هر کی بخواد برش داره نمیتونه بخاطر اینکه منم. فکر کنم همه آدما اونو دارن، اون استایل رو دارن که وقتی پیدا میکنن توش خیلی کامفورتبلن، خیلی کانفیدنتن، اعتماد به نفسشون بالاست و همه چی دور این همین استایل واسه من چرخید دیگه. برندم هم استایل خودمه، چیزایی که دوست دارم، چیزایی که پیدا نمیکنم.
الانم ولی مثلا خب میدونی اینترنت که اومد ایران الان خب یه ذره خیلی استایلیش تر شدن بچه‌ها نسبت به اون موقع. الان بیشتر خب بچه‌ها آشنان و اینا. ولی فکر کنم محیط هم خیلی رو اون تاثیر. مثلا الان تو کرونا من یک ساله که خیلی تنبلی توی هودی و پیژامه ام. اصلا آخرین بار که لباس شیک پوشیدم و یادم نمیاد، دلم تنگ شده. حالا دارم یه سفر میرم اروپا هفته دیگه، قرار تو تلویزیون باشم و اینا. حالا بعد از موتو قرار یه خوش تیپ کنم، یه ذره دوره تنم کنم لباس و فلان که خودم خوشحالم. از توی خاکا رو زدم کنار تو گنجه و همین لباسایی که آویزونان این پوش یه سری رو انتخاب کردم. از الانم دیزاینر هی من مسیج میزنه که میخوای چی بپوشی، بمیشه عکس بگیری، میخوام بدم فلان روز. میگم بابا ولم کن، چی میخوام بذم هر چی دلم بخواد میپوشم. بعدش هم مثلا اینو خواستم بگم، وقتی مثلا من نیویورک زندگی میکردم برای شنونده ها مثلا میخوام فرق مثلا نیویورک رو با ونکوور، تورنتو، کانادا.
نیویورک اصلا دیگه چیز
دیگه. من واقعا تو ونکوور تورنتو اونقدر از لحاظ دیزاین و لباس و فشن خیلی اینسپایرینگ نیستش. یعنی خیلی چیزایی نمیری که مثلا بگی واو. ولی نیویورک انقدر همه خوش تیپن، لامصب. حتی مثلا گدای سر کوچه هم خوش تیپ، استایل خاص خودشو داره و ناخودآگاه اون تیپ. یعنی من همه دوستایم که تو نیویورک مثلا از یه جای دنیا اومدن، چه ایرانی، چه نمیدونم آمریکای جنوبی و چه اروپا، هر کی میاد نیویورک از دندون پزشک گرفته تا آرتیست هر چی، همه دیگه کم کم تو اون مول خوش تیپی و براشون مهم میشه، دوست دارن و اشکال هم داره. اصلا خیلی هم قشنگه که آدم لباس خوب بپوشه و لازم نیست. همه الان فکر میکنن همه ما داریم حرف میزنیم در مورد لباسای چند هزار دلاری حرف
میزنیم. نه
اصلا نیویورک اصلا مدترین چیز. این چی میگن تاناکورا میگن تو ایران، اینجا میگن وینتیج.
آره تریفتا الان اصلا اونا ترند شده، الان همه لباسای دست دوم. نه اصلا. آره اتفاقا یه چیزی که مثلا توی ایران من احساس کردم همیشه اشتباه مردم برداشت میکنن، مثلا استایل واقعا باید میتونه ارزون ترین چیزها باشه. یعنی شاید اصلا من مثلا لباسای بقیه رو، لباسای مثلا مامانم و لباسای قدیمیشو میپوشم به خاطر اینکه هم کوالیتیشون خیلی بهتره، هم خوشگلترن، هم واسه من ارزشی داره. الان به خاطر مسئله سستینبیلیتی اصلا دارن تمام مدت تشویق میکنن آدم‌ها که اینجوری لباس بپوشن. ولی خیلی خوب فکر میکنن که باید لباسای گرون حتما پوشید یا دیگه اون انتخاب شخصیشونه، ولی نیویورک خیلی اینسپایرینگ. نیویورک واقعا من که میرم که عشق میکنم شهرهای کلن.
و فرقش هم میبینی دیگه، مثلا با هم حتی این کانادای خودمون که هم چسبیده و هم دیگه است مثلا میبینی، ولی
اصلا قابل مقایسه نیست.
اصلا اینجا خب میبینیم قشر آدمایی که خب مهاجرت میکنن و من همیشه چیزی که همیشه هم کنم میسوزه توی ونکوور مثلا همین، حالا تورنتو بازی ذره بهتر، ولی ونکوور هیچ فرهنگی نداره، هیچ چیز با یعنی فقط با چیز باحالش طبیعتش، یعنی طبیعتش فوق العاده است. من سگامو هر روز میبرم هایک ولی مثلا بگی یه نایت لایف، بار لایف، یا فشن سین، یا آرت سین، یا گالری سین، هیچی نداره که آفر کنه برای جوونا. فقط یه سری مهاجرای نیمچه مرفه اومدن و اینجا هر کی رفته توی اون چی میگن قسمت اون بلوک فرهنگی خودش و دیگه داره فقط زندگی میکنه، ولی با همون شرایطی که از قبل داشت. یعنی ما همه هم باید یه جوری کانتریبیوت کنیم که فرهنگ محله خودمون و شهر خودمون رو باحال‌تر و بهتر کنیم. ولی مثلا الان کرونا هم خیلی سخت‌تر کرده، خیلی از لوکال بیزنس‌ها بسته شدن و همین این چین‌های کورپرات بیشتر زنده موندن دیگه و همین از فرهنگ یه ذره بیشتر میگیره و باعث میشه که برای همین بچه جوونی که اینجا هستن همه میخوان یا برن نیویورک یا میخوان برن اله یا لندن یا پاریس، بخاطر اینکه توی اینجاها هیچ چیزی نداره که آفر کنه از اون لحاظی که بخوان اون قسمت هنری خودشون رو ارضا کنن.
ببین اصلا گورنمنت دولت هم حمایت نمیکنه. الان مثلا فشن اینجا توی تورنتو هیچ کمکی از طرف دولت نیست، یعنی حالا الان که کروناست که اصلا دیگه هیچی همه رو متوقف کردم، ولی قبل از اون هم توی آرت یه سری گرانت ها بود میتونستی از دولت بگیری، یه سری لون ها میدادن، ولی هیچ وقت فشن شاملش نبود و به خاطر همین خب چون خیلی هم اینداستری گرون و سختیه، سخته که بخوای خیلی خوب نگه داری، در حالی که من همیشه خودم معتقدم میگم واقعا یه شهری مثل تورنتو که انقدر واقعا پتانسیل داره. مثلا در رپترز دیدی تو همه دیگه شروع کردن در مورد تورنتو حرف زدن و جرزی رپترز میپوشید، یارو مثلا تو پاریس خب معلومه این براشون میدونی اون اس برای خود شهرشون خوبه، ولی کلا یه اینجا دولتش یه جوریه که نمیخواد خیلی مثلا فرشن، میخواد همه رو توی حدی نگه داره دیگه، یکم کانزرواتیو ان نسبت به که خیلی بده واسه یکی مثل من، خیلی سخته. یعنی بعد منم حالا مثلا آوانگارد لباسای درست میکنم که اصلا در مثلا مدل تورنتو یا کانادایی ها نیست.
آره هر کی مداره گوش میکنه حتما حتما برین سایت دوریان ببینید، چون تو نبینید باورتون نمیشه چقدر کاراش خفن و عجیب غریب و متفاوتن. یعنی الان شنیدنش الان توی پادکست، چون الان شاد جلوتون اگه موبایل دستتونه برین یه تو اینستاگرام یا تو وبسایتش رو برین سر بزنید. واقعا میگم اون چیزی که همیشه برای من استند اوت کرد از کارهای تو همین متفاوت بودنت بود. یعنی چون خب دیزاینر ایرانی زیاد میشناسم و دیدم، ولی کاری که تو داری میکنی باحالیش اینه که ولی نه اینکه مال تو بهتره یا بدتره نسبت به کسی دیگه، ولی چیزی که دوست دارم تو یه حالت خیلی دغدغت اون یه داستان اون استایل خاص خودته. یعنی اشکال نداره که هر از آره، یعنی بعضی هستن که خب هم به زور میخوان یه چیز المان ایرانی بچپونن توش، میدونی، یا یه چیز شرقی به زور، که اشکالی هم نداره هر از گاهی آدم این چیزا رو سپرینکل کنه توی کاراش و استفاده کنه و الهام بگیره. اصلا من نمیخوام بگم، ولی هویت بعضی از آرتیست ها میدونی توی یه چارچوب خاصی تعریف میشه و دیگه تو اون فقط میرن، چون میگن آقا اگه این مثلا فروشش خوبه یا موفقیت میاره یا توجه میاره، دیگه از اون کامفورت زونشون، از اون جایی که احساس راحتی میکنن، دیگه میترسن یه قدمی وردارن بیان بیرون. و این کارت به نظر من این چیزی که کارت رو به نظر من خیلی متفاوت میکنه با بقیه بچه‌هایی که مثل تو دارن کار میکنن. الان میخوام اینو بدونم، مثلا هیچ وقت هدف داری که مثلا استور خودتم داشته باشی؟ نه الان همه چیز هم آنلاین بیست، این اونم یه هدفی هستش بین کارات، بهش فکر کردی اصلا شدنیه؟ میصرف دیگه با سیستم اقتصادی که دنیای امروز وجود داره به خاطر امکانات آنلاین و این چیزا، یا نه نمیصرف همینجوری ادامه میدی؟
ببین کلن همین مغازه داشتن و وارد ریتیل شدن یه خب یکی از آرزوهای معمولا هر دیزاینر یکی یه دونه مغازه خیلی بزرگ داشته باشه و بخواد تمام کارش رو نشون بده و تو بهترین جا. ولی شاید واسه یه برند استارتاپی مثل من، برندی که تازه شروع کرده، اون هزینه واقعا مثلا به نظر من بی خوده، به خاطر اینکه الان میگم فشن کاملا ریسیت شده از بعد از کرونا و تمام برندهای بزرگ دارن سعی میکنن که یه سری چیزا رو عوض بکنن، چون خب خیلی اینداستری موزری بود توی دنیا و همش حرف از این میزنن که خب الان چقدر راحت تر شده، همه میتونن آنلاین استور هر چی میخوان اوردر بدن، دیگه لازم نیستش بری اونجا مثلا تو مغازه اون لباسو ببینی، کلی زمان بگذرونی، خیلی راحت تر شده و تشویق میکنن. من خودم اون هیچ وقت مثلا اون دریمو نداشتم که یه استور داشته باشم یا مثلا یه رانوی خیلی خیلی بزرگ داشته باشم. دوست داشتم دیدم مدل خودم دوست دارم برندمو چیز کنم، خیلی میشکونم اون چی میگن اون قوانینی که هست، اگر که اینا رو پیش بری موفق میشی، اگر که توی پاریس مثلا فشن شو نشون بدی تو مثلا دیزاینر خفنی. من مدل خودم، من ویدیوهای خودم رو درست میکنم، هر چی میخوام توش نشون میدم، ایران رو نشون میدم، فرهنگم رو نشون میدم، به خاطر اینکه چیزایی که من دوست دارم نشون بدم. کی گفته که اونا دارن درست میگن که الان دارن میگن که اونا درست نمیگن، باید عوض بشه. به خاطر همه به عنوان دیزاینر جدید من میگم خب من دوست دارم اینجوری باشم، مثلا به کسی چه ربطی داره. مغازه داشتنم از اون چیزاست که واقعا نمیصرفه، خیلی گرونه، رنتو اصلا الان انقدر وحشتناکه که یه دونه استور خوب بخریش بشه بعد حداقل مثلا 50-60 هزار دلار ماهی رنت بدی برای یه دونه استور خوب، اگر که واقعا استور بزرگ خوب جای خوب بخوای. استور کوچیکم ارزش نداره وقتی آنلاین میتونی بفروشی. الانم که لاکداونه هیچ جا نمیره. نمیدونم
ببینم، مثلا من یه چیزی که برام همیشه سوال میاد اینه که این سایکل های فشن که میان و میرن و یه چیزی مد میشه و میدونی خیلی عجیب، مثلا اینترنت هستش، آره این ترند ها، مثلا اینترنت یه چیزی وایرال میشه، یه میم و همه دیگه میخوان اون رقص رو بکنن و فلان و چی و اینا. توی فشن هم این خیلی جالبه جوری که کار میکنه، یعنی حتی هر لوکیشن به لوکیشن خودش، مثلا ما یه سری ترند های خب جهانی تر داریم و ترندایی هستن که مثلا تو ایران من یادم مثلا پسرها و موقع خیلی قدیم ها واسه موهاش اینه جوری میکنه، ما میگفتیم سیخ تو پیریز.
سیخ تو پیریز، سیخ تو پیریز کدوم مادر از خیلی قدیمیه من یادم
نیست. نه اینه که دارم میگم من مثلا 30 سال پیش تنم شکر، ولی میخوام میگم که بعد مثلا یه ستایل های عجیب قبل از اینکه اینترنت بیاد تو ایران، به خصوص چون کات آف بودیم از ایران و یه ذره عقب بودیم از بقیه دنیا.
آره.
مثلا
آره.
فشن ها قراقاتی میشد و یه چیز عجیب غریب خاص خودش میشد که اصلا همیشه آدم شاخت همه که خب این ستایل از چه لباس، چه آرایش، چه میکاپ، همه این چیزا یه جوری خیلی منحصر به فرد عجیب غریب خودش میشد. حالا بازم میگم اون جای میگم beauty is in the eye of the beholder، هر کی برای خودش میتونه قضاوت کنه نسبت به زیبایی بودن این داستانا یا نه. برام خیلی جالب بود که چجوری این ترندا همیشه پیش میگیرن و یعنی شکل میگیرن و چیا تاثیر میذاره. میدونی خب چیزایی که تو مینستریم هستش، خب میدونی موزیک و نمیدونم کنسرت و ویدیو و فلان، بعد از اون ور که تو گفتی ورزش و اتلتا و این چیزا، بخصوص دنیای امروز هم الان مثلا نایکی و آدیداس و همه این کمپانی ورزشی هم دارن سعی میکنن یه فشن استیتمنت نوار کنن. قبلا اگر مثلا فانکشنالیتی فقط براشون مهم بود که این کفش بدوه، الان اصلا اگه استایلش و ترندی نباشه اصلا میدونی، یعنی مطمئنم یعنی انرژی و پولی که دارن خرج این فشنبل بودن و استایلش بودنش میذارن خیلی بیشتر از اونی که 20 سال پیش بوده. یعنی میخوام اینو بگم، یعنی امروز خیلی اهمیت بیشتری داریم میدیم به استایل نه و به فشن تا مثلا 30-40 سال پیش. شاید یه چیز خاصتری بود، یه ذره یه قشر خاصی بیشتر پیگیر این داستانا بودن.
آره دقیقا همینجوری بوده. دقیقا اتفاقا چند وقت پیشم یه آرتیکلی میخوندم در مورد سستینبیلیتی، دقیقا همین نوشته بود. از تقریبا سال مثلا 1990 تا 2000 به بالا یه دفعه مردم شروع کردن به خرید یه جور هابی شد واسه شون و برندهای فست فشن هم شروع کردن به کار کردن، مثلا زارا و اچ‌ان‌ام و اینا خیلی بیشتر در دسترس مردم لباس بود و این هی بدتر شد به جای اینکه مثلا مردم هر چیزی تن سلبریتی‌ها می‌بینن همونو میخوان سریع اوردر بدن. و خب الان میخوان کاملا این رو بشکنن، بگن اصلا این درست نیستش، باید الان دیزاینر مثل من بیان یه سرویسی ارائه بدن که مردم خریدارا بیهیویرشون عوض بشه نسبت به خرید کردن، یعنی اصلا کلن از ریشه کار ما همه چی عوض بکنیم. ولی در مورد ترندا اون چیزی که گفتی کاملا درسته. ترندا ببین، یه مثلا کمپانی خیلی قولی هست به اسم WGSN میاد در واقع ترندا رو همه رو فورکست میکنه، یه سری دیزاینر دارن اینا، یه سری آرتیست دارن، همه جور آدم دارن توی این گروهشون و اینا میان با توجه به مثلا اتفاقای تو تاریخ چه اتفاقایی داره میفته، تو سیاست چی میشه، توی ورزش چه اتفاقی میفته، تمام اینا این در واقع صحنه ها رو میگیرن و اینسپریشن ها رو میسازن، یعنی نه خیلی در حد کوچیک، با خیلی تنوعای زیاد. خب بعد به دست کمپانیای خیلی قول که هد فشن اینداستری ان، مثلا دیور، نمیدونم لوی ویتون، اینا به اینا اینجوری شروع شده، به اینا میدادن، اینا پخش میکردن، اینا شروع میکردن لباسا رو درست میکردن و بعد همه میمدن کپی میکردن. الان بیشتر در اختیار شده، یعنی مثلا ماها تمام دیزاینرها وقتی که برند میخوان یه کالکشن درست بکنن، اولا که خب ما یک سال و نیم زودتر همه چی درست میکنیم، یعنی ما در واقع میبینیم که 2022 چی قراره باشه. حالا دیگه بستگی به دیزاینر داره که بخواد کدوم از اینا رو انتخاب بکنه، بعضی از دیزاینرها عوضش میکنن، به خاطر همینه که مثلا یهو توی یه فشن ویک میلان میبینی همه پارچه پلنگی استفاده کردن، همه که یهو که شب نخوابیدن صبح باشن، یه سورسی بوده. ولی دیگه حالا مال کی مثل کی بشه و دیگه اینا بستگی به شانس و سلیقه آدما داره، ولی ترند ها خیلی جالبه که آره با همچین سیستمی کار میکنن.
بعد چقدر فکر میکنیم مثلا سایت هایی مثل تیک تاک و این سوشل میدیا، اینستاگرام و اینا، خب خیلی میدونیم مثلا میان از اون ور مثلا تو اینستاگرام برند هستن مثل فشن نووا و اینا که اومدن خارج از این ترند اینا، ولی اونا به یه ستایل خاص نمیم هیپ هاپ کالچر اینا سعی میکنن سوار چن. اونم جالبه بالاخره برای خودش که بین این بیرون از اون اکیپ خب مثلا استاندارد دنیا و صنعت فشن، یه سری آدم های دیگه دارن میان سعی میکنن، حالا چه تنها هن چه گروه هن، میدونی از طریق اینستاگرام و تیک تاک. یه ذره فکر میکنم داره این پلینگ فیلد دموکراتایزیشن بیشتری داره توش ایجاد میشه، که یعنی آدمایی هم که میتونن از طریق سوشال میدیای خودشون میتونن کم کم ترند خودشون و استایل خودشون هم بیشتر تبلیغ کنن، چون قبلا خیلی سخت تر بود بدون سوشال میدیا که تو یهو خارج از این اکیپا باشی و بتونی بیای شنیده بشی و دیده بشی.
آره 100%. نه خیلی تاثیر داره. الان هستن کسایی که تو حتی همین مثلا فرشن خیلی یه کار متفاوتی کردن که خیلی جالب بوده و الان شدن مثلا فیس یه برندی، اصلا نه با ایجنسی کار میکرده نه اصلا انقدر بزرگ بوده که بخواد با یه برند خیلی خفن کار بکنه. ولی
ورجیل ابلو که با کانیه کار میکرد دیگه، نه که بعد یعنی از اونجا آره. اومده الان رسیده شده که از مهمترین دیزاینرهای دنیا، میدونی یعنی اون مسیر کانونشنالی که همه دیزاینر میرفت نرفته دیگه، اینا فکر متوجه شدن این قولای صنعت هم متوجه شدن.
اون ورجیل که خیلی آدم زرنگی هست به نظر من و سمارت خیلی، به خاطر اینکه کسی که دیگه با کانیه وست کار میکنه با خفن‌ترین آدم‌ها در ارتباطه و اصلا در واقع خیلی خیلی زودتر از اون چیزی که باید به جای برسه میرسه، به خاطر کانکشناش و به خاطر آدمایی که میشناسه. ساپورت کانیه وست هم داره. شو اولش کانیه وست اومده بودش جلو نشسته بود، یه هاگ حسابی هم بهش داد، ساپورتشو داره دیگه. ولی آره اونم کار خودشو کرد دیگه، اونم کاری کرد که بقیه فشن توی فشن اندستری بقیه دیزاینرهایی که خیلی خیلی یه جور دیگه دارن کار میکنن قبولش ندارن، میگفتن که این اومده گند زده به فشن، چیه یه اسپری برشته مثلا زده، این دیزاین نیستش. این چند بار گفتن کارای دیزاینرای جوون رو دزدیده، یعنی خیلی چیزاش اومد بیرون، ولی اون داره کار خودش میکنه الان هم که موفقه.
و میدونی برای من چیزی که جالبه اینه که میدونی استیتمنتی که قدیما خب کسی میخواست مثلا یه فشن استیتمنت بذاره مثلا گوچی و دیور و شانل و اینا تنش میکرد بله. الان مثلا ییزی یا نمیدونم این مارک های یه ذره مدرن تر
صدات قطع میشه
الان صدا میاد
تصویرت هم قطع شد
تو هم قطع شدی برای من یه سونیا وایستا ببینیم الان اوکی میشه یا نه الان میاد الان منم میبینی
صدات اصلا آره الان میام آره ولی از اول
سوالت آره میخواستم اینو بگم که وقتی که الان میشنوی دیگه نه
آره
وقتی که کانیه وست اومد و ییزی و این کفشا میدونی سری مدلای دیگه کلن این قدیما فشن استیتمنت خب آدم مثلا اونایی که خیلی می‌خواستن استیتمنت یا شانل یا دیور یا گوچی یا لوی ویتون یا هر چی تنشون می‌کردن الان ولی با یه ییزی کسی داره یه فشن استیتمنت میده دیگه نه یعنی کاملا میخواد بگه آقا من تونستم یکی از اینا رو گیر بیارم یعنی در اصل سوالم اینه که چقدرش هایپه چقدرش کوالیتیه چقدرش آرته یعنی از این سه تا کوالیتی هایپ و آرت اینا چقدر و اگه المان های دیگه هستن که من جا گذاشتم یعنی این چیا باعث میشه یه چیزی ما بهش بگیم کول یا باحال یا ترندی
ببین هایپ که فکر میکنم خیلی مهمه یعنی وقتی که خوب هایپ هم چجوری میشه وقتی خوب مارکت میشه دیگه یهو میاد یهو یه چیزی میاد بعد تو جاهای خوب دیده میشه و یهو همه میگن واو چقدر چیز باحالیه آرت معمولا هستش یعنی قسمتش هم آرته ولی نسسرلی نه یعنی همه یه چیزایی که یهو خیلی خفن میاد بیرون میگی که او همه میخوام استیکرز رو بگیرن قیمتش میره بالا بالا لزومن خیلی آرت توش نیست و کوالیتی بود و یکی کوالیتی هم بعضی موقع ها دخیله بعضی موقع دخیل نیست ببین این همش بستگی به این داره که اون دیزاینر اون برند اون کریتیو دایرکتور هر کی که اون داره اونو میده بیرون چقدر واقعا خواسته که یه پروداکتی بده که حالا راحت هم باشه یه چیزی باشه که آدم ها بمونه یا نه فقط بخواد مثلا یه تعداد زیاد درست بکنه و میدونی یعنی بستگی به این داره که واقعا چجور چون تو میتونی مثلا هر پروداکتی که میدی و وقتی که تولید میکنی یه سری مسائل هستش که در دسترس نیست یعنی از کنترلت خارجه خب از کنترلت خارجه مثلا من دارم اینجا تو تورنتو کار میکنم و اینجا شهری نیستش که تولیدی زیاد باشه یعنی تولیدی های مثلا خوبی که لباس خیلی های کوالیتی برای تو درست بکنن این کار منو محدود میکنه خب یعنی دسترسی بهش ندارم ولی خب من چی کار میکنم میام یه آلترناتیو پیدا میکنم یه کار دیگه میکنم که ببینم چطوری میتونم پروداکت خوبی بدم به خاطر اینکه من به عنوان یه دیزاینر دوست دارم تا اونجا که میتونم لباسام های کوالیتی باشن و جنس خوب به آدم ها بدم الان که اینجا هم تو کانادا دارم انقدر سخت کار میکنم ولی هستن دیزاینرهایی که همینجا دارن زندگی میکنن و اصلا لباساشون رو توش و با میکنی معروفم شده حالا یک ذره مثلا واسه کانادا لباساشون رو توش و با میکنی میبینی که واقعا خیلی کثیف دوختن کوالیتیش خوب نیست ولی خب قیمتاشون هم مثل قیمت های منه واقعا بستگی داره که خودت مثلا هر کار دیگه بخوای ببینی مثلا چقدر میخوای واقعا براش بذاری من با جون و دل میذارم من واسه کارام یعنی بچه‌ام میمونن یعنی کوالیتی کنترل کارامو خودم میکنم تا مثلا الان یعنی اینقدر چیزام دیتیلر توجه میکنم ولی کلابریشن ها آره کلابریشن ها یعنی اگر که کلابریشن باشه مثلا یه برند مثلا ییزی کلابریشن بود دیگه چون که با آدیداس اومد برای ییزی درست کرد خب کوالیتی آدیداس بود آدیداس کفش رو درست کردش من یه دونه ییزی داشتم واسم خیلی کفش راحتی واسم نبود مثلا ولی من اصلا هیچ وقت آدیداس هم نمی پوشم یعنی نمیدونم کفش دیگه‌اش چرا راحتن
و این من اینی که داشتی میگفتیم آره در مورد کیفیت و اینا آره من دیزاینرهایی میشناستم که دوستای خودم هن و کیفیتشون واقعا آشغال ولی اسم و هایپ دارن و میفروشن و خیلی هم گرون و این میگم به ترکیبی از همه این چیزا میشه دیگه که باعث میشه من خودم مثلا پول ندارم الان مثلا یک کفش بالنسیاگا بخرم. خیلی هم دوست دارم شاید یه روز بگیرم، ولی میدونیم وقتی ولی میرم همون thrift store رو توی تو نیویورک مثلا خرید میکردیم، همونجا میدونی اینقدر آدم اگه چش خوبی داشته باشه میتونه ترکیب کنه، چیزای باحالی پیدا کنه. و توی اون گشتن هم خودش یه کیفی داره، اون ماجراجویی. و اگر هم درست رو نکنی کامپانیای کوچیک‌تر دارن این کار میکنن، همون H&M و زاراهای دنیا که اونا هم اتفاقا خیلی داشتم میخوندم در موردشون، کامپانیایی که اینا رو اون میکنن چه پولایی دارن، جز پولدارترین کامپانیای دنیا. کاری که میکنن میان همه اون های فشن رو خیلی وقتا میدوزن و کپی میکنن به حالت خیلی عمومی‌تر و ارزان‌تری ارائه میدن به مردم دیگه. که خود اینا میگم سوالی که جالبه دو نظرم داره عوض میشه روز، وقتی مثل ورجیل آبلو از اون داستان و بک‌گراند خودش میاد و با اون تیم مثل میشه که مهمترین دیزاینر دنیا. میگم قبلا و حالت از لحاظ جامعه شناسی بخوای بخونیم در مورد نگاه کنیم و کریتیکال تیوری و فلان و اینا، قبلا مثلا آرت از های کالچر شروع میشد و بعد این تریکل داون میکپ. الان ولی خیلی برعکس، خیلی وقتا از لو کالچر میاد، حالا آرت اف اینسپیریشن اف فشن از پایین به بالا میاد. میخوام تو اگه دورور هیپ هاپ کالچر نگاه کنی که خیلی از آدمایی که از محله های خیلی فقیرنشین و تو گنگ و تو سختی و توی خشونت و از اون جور جاها میاد، این خیلی باعث شده. این انعکاس انسانیه توی فشن امروز به نظر من خیلی نکته جالبیه که داریم بیشتر و بیشتر میبینیم و من خودم خیلی حال میکنم با این موضوع. قبلا فکر میکنم یه خط خیلی قرمزی بود بین کسایی که فشنبل حساب میشدن و کسایی که نبودن، در حالی که الان آدم میتونه یه ذره از همه دنیا داشته باشه.
به خاطر سوشال میدیاست دیگه. آره ساعت هست سوشال میدیا الان یک کاری کرده که دیگه همه میتونن دنیای خودشون اندی وارهول میگه معروف باشن. واسه چند واقعا این چیزو، این قدرت رو به همه آدما داده که و اونجوری که کلا الان الگوریتمش هستش و کلا اونجوری که وصل شده به سوشال میدیاهای دیگه، به فیسبوک، به فلان، یعنی آدما رو یه جوری هدایت میکنه به این که اون به اون چیزایی که دوست دارن نزدیک بشن، خودشون اونجوری که دوست دارن ببینن. و خب فشن هم خیلی رابطه 100% مستقیم داره با سوشال میدیا، بعد اینکه الان همه چی رفت داده شده به سوشال میدیا و این اینفلوئنسرها تونستن اصلا یه مارکت دیگه رو بیارن برای برندهای بزرگ، کمپانیهای بزرگ. و خب جالبه، یعنی من مثلا خودم
بگو
من خودم یعنی موقعی که برندم رو شروع کردم روی اینستاگرام همیشه استایلم رو میذاشتم، عکسای باحال میگرفتم، پروژکتای باحال داشتم، ولی هنوز برندم رو شروع نکردم، یعنی تولید نمیکردم. و همیشه خیلی با اینکه خب میتونستم توی به عنوان اینفلوئنسر مثلا رشد بکنم یا حالا بخوام پروژکتای مختلف بگیرم کار بکنم، همیشه نمیدونم میخواستم خیلی اونجوری که دوست دارم کار بکنم، با پروژکت هایی که دوست دارم کار بکنم. کارم رو سخت‌تر کرد ولی خیلی متفاوت هم شد دیگه، یعنی هم متفاوت بود و متفاوت نگهش داشتم. و الان مثلا خیلی جالبه که مثلا میبینم خب یکیش یه اینستاگرام هم خودم هم هر روزم رو شیر میکنم، بعد خیلی سعی میکنم مثبت باشم، به آدم های دیگه کمک کنم. حالا خیلی وقت نمی کنم که وقت بذارم که حرف بزنم، ولی سعی می کنم هر روز یادآوری کنم که تو زندگیشون آدم ها مثلا مثبت باشن، سعی کنن به چیزای خوب فکر کنن. آره دنیا سخته، همه مشکل دارن، همه اینجوری، ولی تو میتونی خودت به خودت کمک بکنی، غذای خوب بخوری، به خودت حال بدی، خودت میدونی که باید بریک بگیری. و خیلی حال میده، یعنی آدم ها میبینم یه سریشون با من از من اعلام میگیرن و اکتیو ترن. این یه انرژی دیگه که واقعا برندم و مثل فقط مثل یک کمپانی که ازش پول در میارم و لباسه و اینا نمیبینم، مثل یه کامیونیتی واسم.
هستش اینه که به نظرم توی این وقتی که آدم استقلال شخصی رو داره که آنلاین کار خودش کنه بدون که رئیسی داشته باشه یا دیکته بشه بهش، اولا که اون حالت زندگی خیلی ما خیلی در مورد چیزو خوندیم دیدیم، این لایف استایلی که فشاری که مدلا زیرش هستن، اون زندگی که میکنن و دراگز و اعتیاد و خیلی چیزای مسائل دیگه‌ای که هست، مسائل حاشیه‌ای که پیش میاد، اینجوری به نظرم خیلی سالمتر و پاکتره. از یه لازم نیست که آدم خیلی ورداره کار عجیب غریب بکنه تا دیده بشه، شنیده بشه، فقط کار خوب اگه بکنه دیده میشه، میاد بالا. برای بچه‌هایی که جوونن و طراحن و دارن اینو گوش میکنن و یه روز آرزو دارن که یه طراح خفنی بشن و کارشون بگیره، الان از دارن روز صفرن و میخوان شروع کنن، چه نصیحتی میتونی، چه پیشنهادی میتونی بکنی، چه انسپیریشنی میتونی بدی که ناامید نشن؟ چون مسیر سختی، من به همه میگم بابا من خودم اصلا باشم عمرم بذارم موزیسین چه غلط کرده ولی
آره کلن توی هنر بخوای اگر که ادامه بدی و با تمام سختیاش کار بکنی، به نظر من یه مهمترینش اینه که خودت رو قبول داشته باشی، واقعا به خودت ایمان داشته باشی، عجله نکنی. یعنی فکر می‌کنم بهترین تصمیمی که آدم میتونه بگیره برای اینکه کار خودش رو شروع بکنه اینه که عجله نکنه و یکم وقت بیشتر بگذرونه. اگه میتونه برای کس دیگه کار بکنه بره برای کس دیگه کار بکنه، اینترنشیپ کمک میکنه. اینترنشیپ میشه کارآزمونی
نمیدونم، منم نمیدونم کلمش چیه. کارآموزی
بگذرونه و عجله نکنه. و بعدش هم واقعا توی این مسیر خیلی ها بهت نمیگن، خیلی ها بعدشون میاد از کارت. من کالکشن اولی که درست کردم واقعا انقدر زیاد نگرفتم و انرژی منفی گرفتم، ولی گفتم کار خودم میکنم، من دوست دارم، من حال میکنم.
یه چیز مهمی دیگه هم اینه که گندگوزی نکنید اون اولش تو هر کاری ها. من انقدر برام پیش اومده آدمایی که اون تماس گرفتن و گفت آخه من میخوام این کارو بکنم برات اون کارو، حالا یه سری شات به دیزاین رپ داره، سیش به کارهای دیگه، ولی همیشه دو ذوقم خورده. یعنی باورم نمیشه که چند من درسمو چرا نمیگیرم. این که میدونی اگه کاری رو بلد نیستی بکنی، الکی هم دروغ نگو که میتونی بکنی. میدونی واقعا تو کارت اشکال نداره، یاد بگیر، سرت بخوره زمین، اتهام بهتره با غرور بخوری زمین، یاد بگیری و از اشتباهات بتونی همه اینا رو به عنوان یه ابزاری استفاده کنی که تو راه بهتر شدن باشی. چون اینجوری از اولش اگه بیای مثلا برای خودت یه جوری تعریف کنی که من بهترینم و فلانم و این چیزا، اعتماد به نفس خوبه، ولی اعتماد به نفس کاذب اون سری تو رو میکوبه به زمین.
آره دقیقاً.
من می‌خواستم اینو سوال کنم، این برای من همیشه چون وقتی نگاه میکنم عکسای قدیمی ام لایک وات دی فاک واز آی ثینکینگ، برای تو زایه‌ترین اصلا اگه وجود داشته باشه یا عجیب‌ترین، مثلا اون او مای گاد مومنتی که استایلت از خودت متنفر بودی چی بوده؟ من باید برای خودم بگم که من لیت 90s، منو بهترین دوستم جیسن مف بعد جور تو فاز ریو بودیم و اینا، ریو پارتی اینایی که جینای پاچه گوشه که میومدن که روی کفشو میگرفتن، یعنی کثافت ترین استایلی که توی زندگی، بعد این کلاهای ماهیگیری هم سرمون تو ریو با این گلوستیکا روی هزار تا قرص و فلان داشتیم خودمون رو نابود میکردیم. یعنی هر وقت عکس اونجور نگاه میکنم فهم میگم اینا رو آتیش بزنه یکی، فقط انقدر خجالت میکشم. خیلی وحشتناک بود اون دوره.
ببین استایل بذار فکر کنم ببینم چیزی یادم میاد. یادم یه دوره ایران خیلی کوچیک بودم، بعد هنوز انقدر کانفیدنت نبودم با استایلم، یعنی هنوز پیدا نکرده بودم دیگه، همه اینو دوست داشتم اونو دوست داشتم، ولی خیلی کانفیوز بودم خودم انگار هنوز. یعنی داشتم وقتی که 13-14 سالم بود و قرائتی زیاد میپوشیدم اون وسط ها دیگه، یا مثلا یه چیزی امتحان میکردم و حال نمیکردم باش. یه سری کفش پاشنه بلند میپوشیدم که الان میگم من اون رو شیری میپوشیدم، چه دیوانه ای بودم میپوشیدم اینا رو، تخ 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 مهمونی میخواستی بری اصلا چه کاریه، یعنی الان من اصلا سنیکرزامو بگیری اصلا نمیتونم زندگی کنم، کفش آره بلند دوست دارم ولی راحت.
من آدمی که دیت میکنم باید بیشتر فودورش باید سنیکر اینا باشه، یعنی یک کفش راحت. کسی که 90% اصلا پاشنه بلند باشه برای من سخته، یعنی یه چیزی هستش تو کاراکترش که فکر کنم با من
نیستی.
با من کنار نخواهد اومد.
راحت نیستی. نه من اصلا کفشه پاشنه بلندی دارم که وجه پایینه مثل لجه و خیلی راحته، خیلی هم کوله، یعنی اونجوری احساس نمیکنی که کفشه پاشنه بلند، ولی یه سری کفشه هست خیلی ناراحته بعد اصلا نمیتونی پوش را بری. عذاب.
آره و جالب مثلا تو نمون کنی تاریخچه اینو وقتی که میخونی کفش پاشنه بلند چجوری درست شد و زمان میری قدیم تو زمان چینی ها. آره. اون کفش تیزایی که میدونی که پای زنا رو له با چکش له میکردن که اون فرمو بگیره ها. اصلا خیلی وحشتناک برای زیبایی و میگم اصلا یعنی این کارهایی که میکردن و چیزایی که معیار زیبایی میگرفتن. بعضی هم بحث میکنن میدونی اونایی که انثروپولوژیستن اینا که میرن تو قبیله مثلا میگن آقا اون داره مثلا اگر مثلا میخ میکنه تو گلوش هرچی جزء فرهنگشونه. اونم حالا یه جای بحث جدای فلسفی خودشه، ولی داره تو دنیای امروز میدونی یه جوری شده به نظر من فشن که آدم انقدر منبعهای مختلفی هستش که ازش بتونی الهام بگیری، لازم نیستش که فقط از یه چیز یه مجله یه طرز فکر. همین که توی اسمش تو پینترست تو میری تو اینستاگرام تو تیک تاک اینا همه چیزای مختلف میبینی، استایلای مختلف. من الان که دارم توی اینستاگرام تو رو دارم سکرول میکنم که باهات حرف میزنم، مثلا یکم خیلی حال کردم که اونجا که کاهویی که بنفش و سبز بود و بعد اون دیزاین خودت که بنفش و سبز بود، اون ترکیب رنگا و اون پرالل بازی که با این کرده بودی با اون کاهو دیزاین خیلی به نظرم بامزه و باحاله. کلا سلیقه کارتو میگم، یعنی از همینجوری که دارم نگاه میکنم یعنی کیفیت همه کارات از دیزاین تا عکاسی و ایناش میدونی آدم فکر میکنه اولدی توی که از مثلا خفن ترین دیزاینرهای دنیایی، میدونی. و این خیلی باحاله که انقدر برای کار خودت احترام قائل. این به نظر من یکی از بهترین همین این کارت به نظر من یکی از بهترین درسایی که برای من میتونی به هر آرتیست چه دیزاینری چه موزیسین هر چیزی، اگر از اول داستان خودت با یه کیفیت خوبی ارائه بدی حتی که یک دونه فن هم نداشته باشی خیلی تاثیرگذارتر خواهد بود. میدونیم آدم ها تو رو جدیتر خواهم میگیرن تو همینجوری خیلی بدون نظم و بدون هیچ سلیقه‌ای بخوای بیای یه همچین کاری بکنی. نه که اونجوری هم نشه ها، چرا، اصلا هیچ فرمول خاصی نیستش، ولی این چیزا خب خیلی استتیک که ویژوالی پلیزینگ باشه و بتونه جلب توجه رو تو بکنه. تو دنیایی که امروز خودت میدونی ما همش توجهمون 10 ثانیه داریم سکرول میکنیم، هر ثانیه حواسمون پرت میشه، خیلی تاثیر داره. و میگم تو نگاه کنید اگه امروز کمپانی های مارکتینگ دارن تحقیق میکنن از بچه 2 تا 4 ساله چی دوست داره، 4 تا 8 ساله چی، یعنی از سن پایین الان این کمپانی ها دارن مارکت میکنن ماها رو، هول میدن به یه سمتی که این پروداکت رو بگیریم، اینو داشته اونو استفاده کنیم، اینو مصرف کنیم، که اون چیزاش ترسناکه. من برای همینه ولی
خیلی ترسناکه، خیلی
قسمت آرت دیزاین برام خیلی جذاب و جالب و باحال. وقتی که میدونین این سلیقه با آرت قاطی میشه و ترکیب میشه به نظر من خیلی برای من قابل لمس تره حداقل.
آره آره به نظر منم اون قضیه که خیلی واقعا ترسناکه که من یه دونه برادرزاده کوچیک دارم، بعد اصلا میبینم چه جوری تو آیفون واسه خودش چه کارای انجام میده، 5 سالشه، اصلا تعجب میکنم، اصلا خیلی عجیبه. ولی وقتی که کلاسش بعد بشینه پشت مک کلاس داشته باشه، خب بچه ایه که ناخودآگاه یاد میگیره هر چقدر بخوای جلوشونو بگیری و بهشون تکنولوژی رو در دسترسشون نذاری. ولی آره
من برای من اینقدر نسخ اینم که کنسرت بذارم که بهترین حسایی که کنسرت داری وقتی رو استیج میری مثل رانوی ما میمونه دیگه، میریم برای یه ساعت میتونم اون آلتر ایگون باشم و کاملا خودم رو غرق کنم تو اون کاراکتر اون آدم، و اون موقع خیلی حس حال باحال میده. و ما هم دوران از وقتی که هایپرنووا رو داشتیم تا با کینگ رام و فلان، من یادم یه دوره که خب عشق سکینی جین بودیم موقع اوایل که نیویورک بودیم 2005-6-7، اون موقع ها همه عشق سکینی، من میگفتم با این انقدر اونجا همه داره درد میاره چرا ما سکینی جین بپوشیم اصلا. بعد یه دوره یک کریتیو دایرکتور باش کار میکردیم و اون خیلی دوست داشت که ما رو مثلا خیلی فشنبل و سکینی تای و خیلی سلیک و مدرن باشه. یکی دیگه بود میخواست لباس ارتشی تن ما کنه با چفی و فلان و مثلا حالتش رو انقلابی و مثلا
آره
عجیب غریب بود. خیلی وقتا مثلا آخرش میگم بالاخره یه چیزی بودم که بابا دمتون گرم مرسی برای اینپوت رو کمک کنم، من میخوام خودم باشم، بذار من کارو خودم بکنم، همونجوری که راحتم برم روی استیج و من که بگم خوش تیپم یا بد تیپی عجیب، ولی اون چیزی که خودم کامفورتبل باشم بهم اعتماد به نفس میدم میرم روی استیج.
باید همونجوری باشه.
آره و اون خیلی کیف میده، برای همین اصلا کلا لباس خوب پوشیدن یه حال خوبی داره. و من یادم میاد که یه بچه بودم تو مقاله چیز توی در مورد گیتاریست استروکس بود، یادم نیست اسمش چیه، اسمش یادم نه، ولی یه جا خونده بودم داشتم روش استایل حرف زدم که این حتی سر تمرینم که میومد هر روز با کت شلوار کراوات میومد، خیلی خوش تیپ مثلا قدیم. اونم از اینکه دیگه الهام گرفت، فکر کنم روی اوربستن کسی بود و خیلی این بهم چسبید، خیلی حال داد. میدونی وقتی خودتو انقدر مهم و جدی میگیری سر کارت هر روز، با رفیقات داری میرین تو گاراژ تمرین کنی ولی با خوشتیپ میای میگی من دارم کارمو جدی میگیرم و این خیلی رو منم تاثیر گذاشت،
رو تیمم هم تاثیر میذاره این قضیه. مثلا من میتینگ داریم یهو مثلا همشون از خونن چون ریموت کار میکنن، من از اینجا، بعد من خیلی درس اپ کردم نشستم، بعد همشون اینجوری مثلا با خونه، و دفعه بعدی میبینم همشون خیلی مثلا به خودشون رسیدن. خیلی دوست دارم میبینم واقعا وقتی یکی کسی رو میبینی اینجوری لباس درست واسه همیشه میپوشه، تو هم ناخودآگاه دوست داری، یعنی رو تو هم تأثیر میذاره، خیلی رو چشم آدم تأثیر میذاره و حال میده، منم خوشحال میشم میبینم.
من یه سوالی که معمولا آخره پادکستم میکنم، تو اسپرس مستی و راستی، حالا من مستم تو مست نیستی، ولی
نه من سرکار
ولی این دوست دارم همیشه مهمونام یه چیزی رو اعتراف بکنن که تا حالا هیچ جای اعتراف نکردم، ولی لازمه چیز عجیب غریب باشه. مثلا میتونه یه habit این باشه که شب مثلا من مسواک نمیزنم، فقط مثلا چی میدونم mouth wash استگام صبح مسواک میزنم، یادم شب با جوراب میخوابم، یا وقتی که خرید میکنم همیشه اون چیز آخری رو ورم، نمیدونم یه چیز عجیب غریب خاص با خودت، یه روتین یا یه چیزی که هیچ کی در مورد دوریان نمیدونه، یه habit یا یه عادتی که شاید جالب باشه که بقیه بدونن.
بذار فکر کنم برای خب آریانس تو احتمالا من هر چیزی بگم ازشون عجیب میاد،
اصلا مهم نیست که برای آریانس من عجیب باشه، برای من فقط اون تیکه که هیچ که در مورد تو نمیدونه، میخوام الان دوربین یه چیزی رو بگی که هیچ که در مورد تو نمیدونه،
هیچ که در مورد من نمیدونه.
مثلا میتونه در مورد آرایش باشه،
من خیلی تون غذا میخورم.
چه باحال.
من تو 3 سوت غذا میخورم، یعنی میشینم غذا میخورم بعد میرم، یعنی خیلی هم بده، بعضی موقع با آدم به مشکل میخورم. خب مثلا خانوادم که فهمیدن که عادت کردن، یعنی بهم گیر نمیدن. آره بهم نمیگن که مثلا ما تازه نشستیم داریم میخوریم، میدونن که من در حالت دیگه ای نمیتونم غذا بخورم و ولی خب بده دیگه، یعنی نه واسه خودم خوبه، واسه سلامتی خوبه، نه اینکه کار درستیه با یکی غذا میخوای بخوری سریع. ببخشید من خیلی گوشنمه، فقط بخورم.
من برای همینه که مثلا تو دیت که میرم همیشه قبلش سعی میکنم سنکی پیش غذایی بخورم.
اصلا من اصلا دیت سعی میکنم غذایی نباشه.
آره اگه چون غذا باشه نسخ باشم یارو کف میکنه، من هم اپتایزر رو غذای خودم، بعد غذای اونو، بعد دسر رو، همه رو میخورم و انقدر ضایع آبرو میره. میگم نه بذار قبلش چیزی بخورم، یه تهبندی کنم اونجا، خیلی شیک غذامو هول میدم کنار، نه من دیگه گوشنم نیست.
منم این کارو میکنم، من اصلا رو شکم نمیتونم، یعنی من یه کار دیگه هم که میکنم و خیلی بده، ناخونک میزنم مثلا.
من دارم با تو حرف میزنم، دارم سکیتلز میخورم همینجوری.
اوکی دیگه. آره ولی نمیتونم جلوی خودم، نمیتونم توی غذا و اینا بگیرم و شکمو هم هستم با این کلا نشون نمیده، ولی خیلی میخورم. هنوز
ورزش میکنی همونقدر یا نه مثل قدیم؟
ببین رام پشتم بذارم اینجور کردم، هنوز دارم هی هر روز دفت میرم دکتر که ببینم که چیه مشکلم، ولی خیلی
بخاطر دویدن، مطمئن دویدن. من رفتم دکتر، حفظه من جنبشم منم کمرمو به گاد دادم به خاطر دویدن. گفتم اصلا دویدن بدترین کاریه که آدم میتونه با خودش بکنه.
آره زانو.
یعنی باید خیلی قبلش و بعدش بود اینقدر نرمش بکنی و نمیدونم تو زاویه خاص و کف آره. خوب و همه این چیزا بری که جنس زمین یعنی خیلی تاثیر داره توی آره. توی کمر درد به خصوص. یعنی خلاصه مواظب خودت باش.
تنابم من خیلی میزدم دیگه. تنابم فکر کنم اینا جفت
تو اصلا رکورد آره. تناب داشتی توی اینستاگرام. هر روز 3000 تا تناب میزدی. شت.
آره تناب که از اون موقع که میرفتم نه از خیلی وقت پیش تناب رو از سن کم شروع کردم ولی از یه بوکسور گرفتم دانشجو که بودم تو استانبول تو پارک ولی بعدش مویتای و اینا میکردم بخاطر همین ورماپ خوبی بود واسم دیگه موند روم ولی الان ورزش فعلا نمی کنم بخاطر اینکه میخوام بدونم که مشکل پشتم چیه که کار اشتباهی نکنم ولی آره دلم هم خیلی تنگ شده یعنی ورزش وقتی میکنی بعدش یه مدت نمیکنی دیوونه میشی هر روز فقط استرچ میکنم و مدیتیشن میکنم و کارهای دیگه که
تو که اینقدر خرکاری میکنی و همش داری زحمت بگیری صبح تا شب نمیخوای یه بریک بگیری و دو هفته مثلا میتونی این کارو بکنی تو اینا نمیتونم تصور کنم دو هفته بری تلفنتو چک نکنی سایتتو چک نکنی اصلا هیچ کاری دیسکانکت کنی خودتو میتونی این کارو بکنی یا نه
یه بار این کارو کردم پارسال نه فکر کنم سال اولی که کارمو شروع کردم چون از قبلش هم من داشتم چند سال خرمالی کار میکردم دیگه یعنی برندمو که شروع کردم اینجوری نبود که حالا از صفر شروع کنم داشتم یه کارهای دیگه میکردم و وقتی شروع کردم خیلی خسته بودم از اون موقع هم که 2018 باشه تا الان من فقط یه دو بار مسافرت رفتم ویکندا کار کردم یا فقط مثلا یه روز ویکند بوده که حالا با خانواده گذروندم. یه بار فقط این کارو کردم ولی اون کارو که میکنم باید اینستاگراممو پاک کنم چون یا دیاکتیویت کنم که نرم توش چون که کار من خب از روی اینستاگرام بیشتره و خیلی زمانمو میگیره. خیلی حال داد، خیلی بریک خوبی بود. بعد الان نمیتونم به خاطر اینکه الان زمان خوبی نیستش ولی حالا یه سری پروژکت دارم به زودی اونا رو که بدم بیرون بعدش فکر کنم یه چند روزی نصف روزی
بعد تو بینم دیزاینات بیشتر زنونه است اگه اشتباه نکنم نه یا یونیسکس یا چه جوریه اونم میخوای توضیح بدید در موردش
ببین لباسای من دیزاینام بیشترشون خود دیزاین رو بخواهی در نظر بگیری و لباس زنونه است ولی من لباسام جندرلسه یعنی اینکه هیچ زن و مرد روش نذاشتم نه وومنز بره نه منز بره آره و بستگی الان بیشتر دارم لباسایی رو میدم که مردا چون واسه شون خب سخته بخواد یه ذره لباس تاچ فمینین داشته باشه میدونی یعنی خیلی ها اصلا نهن روی اون که من خودم خیلی دوست دارم لباسایی که مثلا لباسای قدیمی مردا رو مثلا لباسای هستوری که میبینی مردا مثلا پیرنه مردنه که همش خیلی لباسای یقایی خوشگل دار و اینا رو من دوست دارم ولی خب همه چون دوست ندارن و خب قابل هنوزم به چشم آدم ها اصلا چیز نیست آشنا نیست سعی میکنم که چیزایی داشته باشم که مثلا هودیام الان یونیسکس هن که خیلی هم واسه همه
با برای من یه هودی بفرستی
آره هودیام می تو اوردر هن یعنی این که کلن لباسای من هودی آماده هیچ چیزی ندارم توی استاکم برند من می تو اوردر یعنی من نسبت سایزای تو برای چه چیزی درست میکنم بخاطر همین انگار واسه یعنی رو تن تو دوخته شده دیگه خیلی خوبه آره یعنی هیچ چیزی نیست که مثلا
اینا میگه بچه از ایران برام فرستاده میدونم معلومه
یا با پاشی that's cute
معلوم شد
چیه پاشش
میگه بچه از ایران برام یکی خیلی باحاله دیزاینش فرستادن سه بچه ها و
that's cute
خیلی بامزه آره خیلی حال میکنم وقتی که یه همچین عشق و حال و کامیونیتی هستش دور این داستان آره. پس دوریم آره. من پس باید یه سفارش اساسی بدم پیشت یه دیزاینر خاص خودم باید بگیرم با ستایل خودم خیلی حال داد که با هم حرف زدیم و
آره،
خیلی دوست دارم بعداً بیای یه ذره تخصصی ترم با هم حرف بزنیم، چون بچه‌ها مطمئنم خیلی براشون سوال اینا پیش میاد، بخصوص بچه‌ای که توی کار طراحی هستن و دیزاین و کلاً دنبال کارهای آرتیستیک هستن. خلاصه خیلی خوشحال میشم اگه برگردی با هم دوباره بیای دوره حرف بزنیم.
حتماً. من فقط یه چیزی بگم، من خیلی آدم روحی هستم و هیچ وقت یعنی اینجوری که همیشه میگم مثلا اینو دوست ندارم توی دختر ایرانی یا استایلشون، هیچ و هیچ کس هیچ وقت قصد توهین یا بی‌احترامی ندارم. من فقط چون خیلی سبک خودمو دارم، این فقط جزی از زندگی منه، وگرنه هیچ وقت همه باید اونجوری که واقعا دوست دارن و خوشحالن باشن. من فقط حرفم اینه و اینو خواستم بگم، چون تو فارسی خیلی این فارسی خیلی عادت هم میکنه، هر چی میگی مثلا میگی که این بعد برای یه سری آدم ها که ممکنه اشتباه سوء برداشت بکنن، بعد تو تفاهم بشه باید قبلش یه نظرخواهی بکنی، یه توضیح بدی که بالا اون برام
من تو این پادکست
سخت میکنه.
عادت دارم بابا هر چی میگم یه ببین یه یاد باشه ولی در ضمن چه برای تو چه برای هر کسی دیگه داره گوش میکنه. من چون خب یه مهمون کانتروورشال داشتم و یه سری فوش شدن و مقدار مسیجایی که گرفتم که پر از عشق بود نسبت به مسیجایی که تنفر بود 100-1 بود، و اون آدمایی که من پیغام دادن که آقا پر از عشق و مهربونی بود و که ساپورت میکنن که کاری دارم سعی میکنم بکنم، میگفتن رام یاد نره ما اکثریت ساکتی هستیم که نمیایم هی کامنت بذاریم و نظر بدیم، ولی همیشه حمایت میکنیم، لذت میبریم از کارت. من تو هر چی بگیم یه سری هستن که الان پشت کامپیوتر این زیر پشت خار مادر میدن، فرق نمیکنه. درسته که من تو داریم حرف میزنیم، جمع بندی نمیکنیم بگیم کل قشر جامعه یا کل ایران یا کل دخترا، ما اون حاشیه‌ای که ما باهاش در ارتباط بودیم تو محله خودمون که ما هم آدمای خب نسبتا پریویلیج بودیم که تو تهران تو بالا شهر زندگی میکردیم، هیچکدوم از اینا رو انکار نمیکنیم. اصلا بحث این نیستش که سعی کنیم بگیم بهتریم یا بدتریم، هیچ کدوم از این نیست، داریم فقط در مورد واقعیت‌های زندگی خودمون حرف میزنیم. و میدونید چیه دوریان، لازم نیستش که من و تو برای اون از کسی معذرت بخوایم یا عذر بخوایم. این زندگی ما کردیم، حالا ما انتخاب نکردیم کجا به دنیا اومدیم و چه اتفاقایی برام افتاده، چه خوب چه بد، من انتخاب نکردم، میدونید. و این باید یادمون باشه که وقتی داریم اینجا با هم صحبت میکنیم نباید دیگه من بعدم میاد که تو دلم ترس باشه بخوام حرف بزنم. من حرفمو راحت میزنم.
نه تو آره. من که تو دلم هیچ وقت من همیشه حرفمو میزنم، ولی احساس میکنم که بهشون به ایرانیان واقعا حق میدم، یعنی به جوانای ایرانی احساس میکنم یه ذره حساس شدن، بعضیا خیلی فکر نمیکنن یهو تصمیم میگیرن. به نظرم من سعی میکنم که واقعا باز بکنم که از طرف من دیگه هیچ سو تفاهمی نباشه، دیگه آدم ها چجور میخوان برداشت بکنن و حالا عشق بدن نفرت بدن. اگه آدم بیان رو اینستاگرام با من آشنا بشن میفهمن که من چجور آدمی ام، هیچ وقت بخوام اجازه نمیدم بخوام به کسی مثلا مدلم نیست، کارا تو دنیای خودم من فقط
آره
استودیو کار میکنم.
آره من نمیدونم
در مورد تو هیچکی ندارم، آدم ها رو عشق میدم بهشون، دوست دارم یعنی هرچی که دارم سعی میکنم شیر کنم بهشون، یاد بدم منو دوست ندارن، احترام دارم براشون، دوست دارم بهشون، عشق میدم، ولی دنبال هیچ چیز دیگه این نیستم. بی احترامی هم هیچ وقت نمی کنم، یعنی
من که تو رو خوب میشستم واقعا از اون آرتیست هایی هستی که همیشه چی میگن با عملت و رفتارت حرف آخر رو میزنی، که اون خیلی خودشون دهنده به نظرم همه چیز شخصیت توه. ولی یه سری آدم ها خانومت گفت که آقا اصلا فشن یه حرکت بورژواه، نمیدونم چی و
مسئله مشکل من
یه مسئله که آقا اینقدر فقر و اینا هست. آره اینا واقعا میگم اینا وجود داره، کسی اینا رو انکار نمی کنه، همه این چیز رو آگاه هستیم، ولی
آره
باید تعادل باشه توی همین صحبت هم
با ماسک نجات بده.
خلاصه دمت گرم دوریا، من که خیلی حال کردم.
همین فشن بود، جدی میگم فشن اینداستری بود که شروع کرد دیگه، تولیدی ها شروع کردن به ماسک. اگر که
آره نه راست میگی، آره دقیقا این قضیه ماسک کاملا درست میگی، آره این واقعا فشن اینداستری خیلی خیلی تاثیر گذاشت که زودتر
خیلی کمک میکنه.
آره خلاصه اتفاق خوبی هم میفته.
انشالله. خیلی حالا رام این با ترس دادم، دمت گرم، مرسی از واسه این چت باحال، ببخشید که من یه ذره خسته بودم ولی دیگه سعی کردم که تایم خوبی باهاتون داشته باشم.
نه خیلی هم باحال بود دوریان جون، دمت گرم. تا دفعه بعد که هم دیگه رو ببینیم مواظب خودت باش.
بی حوصله می نقشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری می دم. مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم. خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم، حتی با عینک. خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم، حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم. بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، خواب و خوابالو. باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم، حتی زیر دو.